کلاس استاد شروع گشتی مکاسب دو جلد سه صفحه 211 لکن الانصاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. خب ببینید این بحثی داریم تا صفحه 214 سطر 5 اینا رو که از بکنیم حالا به عنوان حاشیه های بحث شد در نظر بگیریم. بحث تو اونجا بحث اساسا فقهی نیست، بگیریم تو فقه بحث کنیم و هی نقد و هی اشکال و جواب که مثلی یعنی چی. فقها ها به ما هم فقها ها که نباید توش نظر بدن، از طریق یک معنی عرفیه، عرف هم مثل رو معنا میکنه، یعنی چی مشخص براش میشه، متشابه نیست. واژه مثل انظر عرفی جزو محکمات بذار. بحث های فقهی و اساسی که وظیفه فقه هاست از صفحه 214 شروع میشه که تأسیس اصل کنند برای موارد شک، اگر یک کالایی است که خود عرف هم اختلاف دارن آیا این مثلیه یا غیریه. انگشتری رو تلف کردی از زید، بعضیا موجود در بازار را مماثل میدونن، بعضی میگن مماثل نیست، اون تلف شده منحصر به فرد بوده، اینا مماثله و حساب نمیشه. اینجا ها اصل چیه، قاعده چیه؟ خب خیلی محکم هم وارد میشه، اون قسمت ها رو از صفحه 214 شون وارد میشه، اون محکم هم بحث میکنه، اما تو اونجا بحث ها تقریبا ارزش چندانی نداره. مثلی را تعریف کردیم، ما تصاوت اجزاؤه من حیث القیمت، بحث به اینجا رسید که این ما رو باید مساوی با صنف بگیرید، صنفی که تساوت افراده فی قیمت گرد میکردیم، این تساوی در قیمت هم معلول تساوی در خصوصیاته. اگه دیدید که قیمت اختلاف دارن دو فرد، بدانید نماری صنف نیستن، یکیشون یه امتیاز بر دیگری داره از حیث خصوصیات، تا امتیازی داشته باشه خودش پیه صنف جدا، باید بیایید تو صنف بحث کنید که قیمت ها همیشه میشه برابر. خب فرمود که وقت لبه هاز المورد که محقق اردبیلی بود، میگه محقق اردبیلی اشاره کرده مراد به ما تساوت اجزاء من حیث القیمه، مراد از ما صنفه. حالا اول بحث اینجا فرمود که ما دو اشکال داریم بر این که مراد از ما تساوت صنف باشه. دقت کنیم از اول این لکن در انصاف شیخ دو اشکال داره برای این که مراد از مای در ما تساوت صنف باشه، نوع باشه، صنف باشه. اشکال اولشون اینه که خود فقها ها که مثلی رو به این تعریف کردن، تو مقام مثال به جنس مثال زدن، گفتن گندم. حالا اگر اینو جنس ندونیم بالاخره نوع مثال زدن، به سنت مثال نزدن، میگن گندم مثلیست، شعیر مثلیست، خارچه میگن قیمیست. این مثالاشون نشون میده که مرادشون از اون ما صنف نیست، چون مثالی میزنن به نوع مثال میزنن. شما بخواید بگید اونجا که مثال به نوع زدن مرادشون اصناف اون نوعه، خب این دارید از جیبتون میذارید رو عبارت اونا دیگه. اونا که اینو نگفتن، شما دارید اینو میگید. یه اشکال. اشکال دوم ایشون اینه که با اون حازم مضافن سطر 56 شروع میشه، میگه حالا گیریم مراد از اون ما صنفه. آیا افراد یک صنف لزوماً در قیمت مساوی هستند؟ ما باز اصناف را هم که پاشون رو مطرح کنیم، افراد در قیمت خیلی وقتا مختلف هستند. فرض کنید نوع هنته است، هنته نوعه، صنف او گندم دیمی. حالا گندم دیمی که شد، همش قیمتاش افراد همه یکیه. ممکنه گندم دیمی اصفهان گرانتر باشه از گندم دیمی قم. بلو سنف رو گرفتیم. برنج نوعه، حالا برنج هندی نوعشه، ایرانی نوعشه، یه سنفشه و یه سنف، یه سنف برنج ایرانی که شد متحد در قیمت افرادش. این اشکال دوم شیخه. میتونید با توضیح ساعت قبل عرض کردیم بگید این اشکال وارد نیست دیگه. وقتی قرار شد مراد را صنف بگیریم، صنف رو باز در نظر بگیرید. چه صنفی؟ اگر گندم دیمی اصفهان با گندم دیمی قم مختلف القیمته، اینا خودشون دو صنفند. افراد گندم دیمی اصفهان رو در نظر بگیرید، او دیگه افرادش همه متفق القیمه است. حالا مال این روستاست یا مال اون روستا دیگه مهم نیست، اونا میشه افراد. آخه از نو یه پله بیای پایین تر میشه صنف. ساعت قبل عرض کردیم صنف رو از زمینه نو به عرض صنف درست میکنن. انسان سفید میشه صنف. و صنف ممکنه قیودش عوارض زمیمه شده به نوع درش هی بیشتر بشه. هرچی بیشتر بشه افراد کمتر میشه. بگی گندم دیمی اصفهان، خب این بالاخره باز قید جدید اضافه کردی، افراد کمتر میشه. البته خصوصیاتی دخیل در قیمته، عوارضی دخیل در قیمته.
بالاخره باید گرانتر میده فروشنده.
کار به فروشنده نداری. قیمت که میگی اینه قیمت بازار.
فرقش این باشه مثلا ولی مثلا یه چیزی ولی قیمتش فرق.
حالا اگر فروشنده ها رو منگنه کنیم به مالشون، اونم میشه یک بخشی از سن.
اون نمیشه دیگه، خب منگله چه، ولی خب
بالاخره قیمتش فرق میکنه. ولی فروشنده رو نباید مداخله بهش داد. مراد قیمت واقعی ماله، نه اون چیزی که مالکش میگه. اون چیزی که مالکش میگه نیست، قیمت رایج در بازار.
میگم اون بازار دو جور رایجه، مثلا اسپانیا گرانتر از مثال دارم میزنم.
بالاخره اگر نوع بازار قیمت اونجا بیشتر از اینجاست، بالاخره خصوصیتی داره بیشتره.
نه هیچ خصوصیتی نداره.
اگر خصوصیتی نداره مماثل حساب میشن و قیمت او قیمت مازاد رو بهش اعتنا نمی کنیم. اونا بی جهت گندمشون رو میگن کیلو 10000 تومان. او بی جهتیش که کار نداریم، ما 2000 تومانش رو میگیریم که بگیریم. عبارت ببینید، لکن دل انصاف انه هازا، هازا یعنی همینه که تو کلام محقق اردبیلی آمده بود، فقط لب و هازا نورد فی آخر کلامه هی الا دفع اراده، که گفت ان کون الحنت مثلیا معناها ان کل سنفن منها. از هازا رو بگید اراده سنف. اراده سنف از تعریف ما تصاوت اجزاءه من حیث القیمه، بگیم مراد از ما سنفه. اراده سنف خلاف ظاهر کلمات فقه هاست. چطور؟ میگیم مثالاشون رو ببینید معلوم میشه خلاف ظاهره. فانهم فقها ها اطلاق میکنن مثلی را بر جنس هنته. چطور شما میگید سنف؟ جنس شعیر، جنس پارچه مثلا، حالا پارچه رو معمولا قیمه حساب بگردن، با عدم صدق تعریف علیه، یعنی تعریف رو شما اگر مثل، عدم صدق تعریف رو دقت بکنید، اگه شما میخواید مراد از ما را سنف بگیرید، خب هندک سنف نیست، نوعه جنس، با عدم صدق تعریف برو، یعنی شما اگر گندم رو معیار قرار بدید، گندم که افرادش متساوی در قیمت نیست. شما رفتید سراغ اصناف و اطلاق مثلی بر جنس به اعتبار مثلیت انواع یا اصنافش، اگرچه بعید نیست، ممکنه کسی بگه اینا اگر گفتن گندم مثلیست، مراد چون جنس گندم نوع گندم نیست، مراد اصناف گندمه. میگه اگرچه این، خیلی تعبیرها رو دقت کنید، میگه اطلاق مثلی بر جنس، گندم رو گفتن مثلی، مثلی برش اطلاق کردن. حالا مجاز، وقتی اطلاق مثلی بر جنس به لحاظ اصناف باشه، مجاز در اسناد دیگه، الحنتتو مثلی یون اصنافهو، میشه اسناد لغیر ما هو بله، میشه اسناد مجازی. میگه اگرچه بعید نیست، براخره مجاز در اسناد میشه، ولی الا ان انطباق تعریف، انطباق اطلاق بکنید ولی تعریف تطبیق نمیشه. انطباق تعریف بر جنس به این لحاظ بعید جدا. توجه کنید، یک الای رو مطرح میکنه، اون قایت الامر که از نظر چاپی رفته تو سطر بعدی، به نظر میاد نباید بره تو سطر بعد، او ادامه همین پاراگرافه، چون گاهی پاراگراف بندی ها تأثیر داره در برداشت ها. اون قایت الامر ادامه این کما التزمه و بعض همه، پاراگراف مستقل نیست، و همین رو باید در نظر گرفت. دقت کنید، الا چی میخواد بگه؟ الا ایوه ملو، میگه شاید فقها ها به گندم، نوع گندم میگن مثلی، ولی از نظر عملی زامن را ملتزم میدونند که در موقع پرداخت گندمی که میخوای به مالک بدی، چون گندماشو تلف کردی، بعد خصوصیات گندم موجود او رو در گندمی که داری میدی لحاظ بکنی. دقت کنید، گندم مثلی است، حتی آبی و دیمی نگید دیگه، کل گندم مثلیه. همون نوع گندم مثلی در مقام مثال زدن برای مثلی همون نوع گندم رو مثال بزنید، منتها بگید اضافه کنید آیت الامر، منتها اضافه کنید که وقتی میخواید گندم زید رو تلف کردی میخواید بهش گندم بدی، خصوصیات گندم رو که او داشت، گندم او داشت تو گندم تو داره میدی رعایت کنید. مثلی بودن را صفت نوع بدانید، خصوصیات را واجب الادا بدانیم بر ضامن، غیر داخل در تعریف مثلی. ایشون میگه هازا ابعد، بخواید اینجوری توجیه کنید، خب یکی پیدا میشه میگه ماشین پیکان با ماشین بنز مثلی هم، پیکان هم بنز همون پیکانه.
بلکه
جیان انا به تو این جواب نمثلی هم، منطقه وقتی که خواستی پیکان زید رو آتیش دادی تلف کردی، بنز زید رو تلف کردی، تو باید مماثلش رو بدی، مماثلش هر ماشینی مماثله با اویه، منتها تو وقتی میخوای مماثل بدی واجبه بر تو خصوصیات ماشین رو تلف کردی لحاظ بکنی بدی. خب پس از اول بگو بنز مماثله با بنز دیگه، چرا میگیم بنز مماثله با پیکانه؟ منتها وقتی که میخوای وقتی میخوای مثل بدی خصوصیات تالف را لحاظ کن بده. خب از اول دیگه بگو همون سنت، بگو بنز، چرا میگیم ماشین مثلیه؟ بعد اضافه میکنی که وقتی خواستی مثل بدی خصوصیات تالف را لحاظ کن، پیکان نده بنز بده. باز اول بگو بنز با بنز مماثله نه با پیکان، از اول بگو گندم دیمی با گندم دیمی مماثله، نه گندم مثلیه. و تو وقتی میخوای مثل بدی به مالک توی ضامن خصوصیات تالف را لحاظ کن. این که از این بر لقمه رو آوردنه دیگه، بی خودی لفتش دادن. بزن که هازو ابعد
داره مثال میزنه، یه مثال کلی میخواد بزنه، حالا بیاد بگه مثلا گندم دیمی مثلیه، نمیم گندم فلان در مقابل رو
ببینید
نمیگن که عرفی نیست.
بالاخره یه بار خلاصش کنید دیگه، از اول بگید مثلی از نظر عرفی معلومه یعنی چی، بهش نمیپردازیم، از اول بریم از صفحه 214 شروع کنیم خلاص شه. اینا هم چه زواهد، ولی خب حالا که بهش پرداختیم بالاخره باید درست تعبیر کنیم دیگه. مثلی رو یاد وارد تعریفش نشید، بگید تعریفش ما هو المعلوم عند العرف، عرف هم میفهمه دارش کار میکنه، اما متشابه کردن محکمات کار ما، عرف میفهمه مثلی یعنی چی. هیچ وقت پیکان رو مثل بنزین مثل بنز قرار نمیده، هیچ وقت گندم دیمی و آبی رو یک مماثل قرار نمیده، نمیگه اینا مثلی هست. ما هم که اگر میخواییم متعرض بشیم مثل عرف حرف بزنیم، مثال نزنیم به گندم، این مثال مسامحه داره دیگه، بگیم گندم مثلیه. خب بعد یکی میگه کی بوده گندم مثلیه، خب بگید برین مثلیه، کی بوده مثلیه، نقض میکنن براتون. یک صنف خاص از برین جو بگو بگی مثلیه تو برات نقض نشه. میگه الا ایوه ملو خصوص، میگه که انطباق تعریف بر جنس به این لحاظ بعیدون جدن. بله یه جور میشه تعریف را بر جنس منطبق کنن، چیکار بکنن؟ این چهار سطح رو با هم در نظر بگیرید، از این الا تا و هازا ابعد، این میشه اون کاری که باید بکنن. الا ان یهملو، مگر اینکه اهمال کنن، یعنی در نظر نگیرن خصوصیات اصناف را، خصوصیاتی که موجب زیادت و نقصان قیمت میشه. کما التزمه بعضهم، بعضی اینجوری کردن، خصوصیات موجب زیادت و نقیصه رو کنار زدن، گفتن گندم مثلیه. قایت الامر یجب علل الزامن عند الادا لحاظ الخصوصیات. خب این مثل اون مثال میشه که گفتیم، کسی بگه بنز و پیکان ماشین مثلیه، اینجوری بگیم. وقتی بگیم ماشین مثلیه یعنی بنز و پیکان مثل هم. منتها یجب علیک اذا اتلفت بنز زید را در مقام ادا پیکانی به او بدی که خصوصیات بنز رو داره، که میشه همون بنز. ای که گفتنی نیست حرف رو کنی. یه قایت الامر رو باید متصل به اون ادامه، به اون التزمه رو بیارید. کما التزمه رو بعضا هم قایت الامر نهایت مطلب وجوب و رعایت خصوصیات بر زامن، بر زامن واجب از خصوصیات تالف را، خصوصیات خصوصیات تالف را رعایت کنه هنگام ادای مثل عوضن عن تالف، هنگام ادای مثل را به عنوان عوض از تالف یا عوض از قرض، چون تو قرض هم باید مثل رو بدی در مثلیات دیگه، در قیمیات باید قیمت بدی در مثلیات مثل. و هازا ابعد، هازا از این الا تا اینجا، از اون الا تا اینجا، این ابعد از قبلیست، این سر از اونجا در بیاره که گفتیم. اگر بخوای با تعبیر دال مطابقت به دلالت مطابقی بگی اونجوری میشه، بگی اگر بنز زید را آتیش زدی باید ماشین مثلیه، باید مثلشو بدی، موقع پرداخت مثل یه پیکانی بده که خصوصیات بنز رو داشته باشه. خب این که گفتنی نیست، پس از اول بگو بنز مثلی، وقت طلب کردی باید بنز بدی، برو سراغ اصناف از اول بگی. این اشکال اول. هازا مضافن الی انه، اشکال دوم، میگه حالا شما محقق اردبیلی اون ما رو به صنف بنا کردید، اشکال دوم ما اینه که اصناف هم گاهی افرادش، بلکه بسیاری وقتها اصنافش مختلف، افرادش مختلف القیمت. صنف گندم دیوی، خب این صنف دیگه، افرادش مختلف القیمت. برنج نوعه، برنج ایرانی صنف، افرادش مختلف القیمت. مضافن الی انه یشکلو، اشکال میشود. بر چی داره اشکال میکنه؟ دقت بکنید، برای این که ما رو صنف معنا کردید، میگه این کار رو درست نمیکنه. صنف هم که معنا کنید باز مشکل داره. یشکلو اعتراض و تعریف، مانعیت تعریف دچار اشکال میشود. بناهن علا هازا به انهو، چطور؟ به انهو این ارید تصاوی اجزا از صنف واحد از حیث قیمت تصاویین حقیقیین، اجزامون افراد، اگر اراده شده تصاوی افراد از صنف واحد از حیث قیمت تصاوی حقیقی، فقل ما یتفق ذالک فی صنف واحد من النوع. مگه شما یه نوع در نظر بگیرید، شما یه نوع در نظر بگیرید، دست به هر صنفش بذارید، اون صنف افراد مختلف و قیمه داره. برنج نوعه، صنفش برنج ایرانیه، افرادش مختلف و قیمه است. لأن اشخاص ذالک صنف اشخاص، اجزا، افراد، افراد اون سن لا تکاد و تتساوا فی القیمت، تقریبا مساوی نیستن در قیمت به خاطر تفاوتشان به خصوصیات موجبه زیاده رغبت و نقیصه رغبت کما لا یخفا. اینجا رو عرض کردیم، ممکنه کسی به شیخ بگه حالا که قرار شد مرا صنف باشه دیگه، صنف با همه خصوصیاتش رو در نظر بگیرید. برنج که بگید برنج ایرانی خودش یه صنف نیست، که خودش مقسم اصنافه. صنف هم اگر هست، صنف مادر به اصطلاح اصناف زیر مجموعه اونو دست بذارید روش. نوع خاصی از برنج گندم دیمی، اگر حالا اصناف داره بگید گندم دیمی فلان منطقه. خب دیگه حالا افراد او معمولا متفقه دیگه، هر کجا اختلاف قیمت افراد هست ناشی از اختلاف قیمت خصوصیاته. منکر این نیستیم که گاهی مالکین قیمت ها رو بالا پایین میگن، نه خصوصیات، اما اون قیمتی مالک بالا ببره اون مطمئن نظر نیست، چون معیار قیمت رایج بازار نه اشخاص، به افراد کار نداره. و این اوریده اگر مقصودتون تساوی حقیقی نیست، تساوی تعبیر کرده تقریبی، و این اوریده تقارب اجزا، تقارب افراد قریب به همان از حیث قیمت، تقارب من حیث القیمت میشه تساوی تقریبی. میگه خب خیلی قیمیات ما میجورم، ممکنه دو رقم گوسفند از نظر قیمت قریب به هم باشه، خیلی تفاوت نداشته. و این مورد تقارب اجزا و افراد اون صنف، اجزا افراد از حیث قیمت اگرچه مساوی حقیقی نباشن تحقق ذالک فی اکثر قیمیات. فإن لنوع الجاریه، جاریه خب حیوان قیمیه دیگه، مثال مسلمی قرار میدن برای قیمی حیوانه. فإن لنوع الجاریه اصنافا متقاربه فی صفات الموجبته لتساوی القیمه، اصنافی دارد قریب به هم در خصوصیاتی که موجب تساوی قیمت می شود، در این حال قیمیش می دونن نمیسنی. و به حاضر اعتبار یه صف و سلم فی ها، دقت کنید این به حاضر اعتبار دکته دقیق داره. تو سلم پیش فروش خب مبیع کلی در ذمه بایع، با توصیف کالای فروخته میشه، کلی در ذمه فروشنده، بعد فروشنده خودش برای فرد رو داره اون خصوصیات پیدا میکنه و میاره میده به مشتری در موعد مقرر. قاعدتا باید سلم در قیمیات جا نداشته باشه، قرار میشه. خوب دقت کنید، قیمیات به چیا میگیم؟ اونایی که افرادش مختلف القیمند. پس سلم تو قیمیات راه نداره، قرار میشه. اگر میبینید سلم راه داره باید بدونید مثلیه، لذا بعدم خواهد آمد بعضی از عامه، از عامه نقل میکنه که اونا معیار رو در مثلی بودن بعضیشون گفتن اینه که سلم داره صحیح باشه، کل ما یصح فیه سلم فهو مثلی. البته ولی حرفا غلط دوره. حالا چی درش سلام صحیحه؟ اون یک مستیس. مستی چیه؟ اون یک سلام نیست، دوره. از کجا باید دونست؟ باز بگیم مگر مرجع عرف عام نهایتا منتهی میشه به عرف. عرف هم اصناف رو با همه ویژگی هاش مطمع نظر قرار میده. حتی بعض حیوانات ممکنه مثلی شن، محال نیست. در سلام بله باید توصیف بشه، ولی بالاخره
گفته دیگه
همه خصوصیات رو گفته نمیشه. همه اینها رو بگه، چهره او رو چجوری میخواد بگه؟ و به حاصل اعتبار یسح و سلم فیها، به همین لحاظ که نوع جاری اصناف متقاربه در صفات موجبه برای تساوی قیمت دارد، سلم در صحیح ولا سلم در جاری قرری است و باید باطل باشه. ولذا اختار العلامه فی باب القرض من التذکره علی محاکیان، در کتاب قرض ببینید چه تعبیری فرموده. فرموده ما یسح و فیه سلم من القیمیات، قیمیاتی که سلم در صحیحه، در مثلیات تو همش سلم صحیحه. قیمیات اونایش که سلم در صحیحه. حالا کدوم قیمیات که سلم در صحیحه دیگه باید عرف رو معیار قرار داد، که با اینکه قیمیست میشه توصیفش کرد و رفع قرار کرد، تفاوت فاحشی دیگه پیش نیاد. فرموده ما یسح و فیه سلم من القیمیات، اون چی که در بی به صورت سلمی میشه معاملش کرد، اگر قرض بدی طرف موقع پرداخت باید مثلشو بده. این جمله رو دقت کنید، سر از کجا در میاره؟ جاریه رو هم مثال جاریه، جاریه قیمیست که یسح و فیه سلم. قهرم طبق حرف عدلامه اگر جاریه را قرض بدی بدهکار موقع پرداخت باید مثل بده نه قیمت. همینجوری که شما گفتید گیر ما یسح و فیه السلام من القیمیات مضمون فی القرض به مثلی. خب معمولا اینو قائل نیستن. جاریه اگر حیوان اگر به قرض دادی به کسی، موقع پرداخت باید طولشو بهت بده، طولشو. علامه میگه نه مثلشو، چونی از قیمیاتیست که سلم در صحیحه. خب پس دیگه نگید بهش قیمی، بگید مثلی دیگه. فقط عد شیف المبسود رتب و فواکه را از قیمیات.
کنیز رو قبول نداشته که یسح و سلم اینا
بله؟
شاید کنیز رو قبول نداشته باشه که سلم در صحیح باشه.
به حیوان سلم رو همه قبول دارن، بین حیوان رو سلمان همه قبول دارن. شاید خصوصیات دخیل در قیمت میگن همه گفته شد. مگر عد شیف المبسود رتب و فواکه رو از قیمیات، با اینکه معنی کل نوع منها مشتمرون علا اصناف متقاربه فی القیمت، بلکه متساویه غرفه، بعد مثلی حساب بشه. این تمام. ثم لو فرض ان الصنف المتساوي من حيث القيمه في الانواع القيميه عزيز الوجود بخلاف الانواع المثليه. این دیگه یه مطلب جدیده، دقت کنید. تا اول این ثم این پاراگراف میگه اگر کسی بیاد مطلب رو اینجوری مطرح کنه، اینجور بیان کنه، ما به هر آنچه که غالبا افرادش در خصوصیات با هم مساوی اند. آخه الان چی شد؟ دقت کنید این صحبت چی میخواد، چه مشکلی رو میخواد حل کنه. تو الان گفتیم شیخ فرمود اگر معیار را صنف هم بگیرید با جامعه مانع نیست، معلوم شد دیگه. گفت اگر مراد را صنف هم بگیرید جامعه مانع نیست. این لو فرز میخواد بگید دیگه خیلی گیر ندید، ما قبول داریم جامعه مانع نیست، صنف هم که بگیریم جامعه مانع نیست. ولی معیار رو غلبه قرار بدید، هر کجا غالب الافراد اکثر الافراد در قیمت مساوی میشن اونجا رو دیگه بگید مثلی. حالا ولو احیانا مختلف هم، افراد مختلف هم داره همون صنف، خب گندم دیگه غالبا افرادش متساوی قیمه است. البته قبول داریم افراد مختلف و قیمه هم داره، برای غالبا متفق قیمه است، دیگه به گندم بگید مثلی، یا به این صنف گندم بگید مثلی، به گندم دیمی دیگه بگید مثلی. البته قبول داریم همون گندم دیمی هم بعض افرادش مختلف و قیمه، ولی اکثر افرادش متفق و قیمه است. و قیمه جاییست که اکثر افرادش مختلف و قیمه است، ولی احیانا افراد متفق و قیمه هم داره. جاریه قیمیه چون اکثر افرادش مختلف و قیمه است، ولی احیانا ممکنه یک دوقلو هم باشه الان متفق و قیمه باشه، کمه. ببینید این سمه در حقیقت میخواد دیگه به اصطلاح شل کنه مطلب رو، میگه خیلی صف نگیرید، مثلی نباید نقض برش وارد بشه، قیمه نباید نقض برش وارد بشه، عیبی نداره وارد بشه، معیار رو اکثریت قرار بدید. اگر اینجور بگید چی میشه؟ شیخ میگه این بیان در حقیقت دیگه قیمی را از مثلی جدا نکرده، قیمی و مثلی تداخل کردن. خوب دقت کنید، این بیان شما دیگه قیمی را از مثلی جدا نکرد، تداخل شد، پذیرفتید تداخل داره. بله، در اون صنفی که اکثر افرادش متفق القیمند شما مثل بده، در اون که اکثر افرادش مختلف القیمند قیمت بده، این میشه حکمت لزوم اداء قیمت در قیمی و لزوم اداء مثل در مثلی. حکمتش اینه که آسان تره برات وقتی اون کلف کردی اکثر افراد صنفش با اون متفق در قیمتن، راحت تر برات اینه که بری یک از افراد رو بیاری بهش بدی. اونی که تلف کردی اکثر افراد صنفش مختلفن در قیمت با این، راحت تر برات اینه که بری پولش رو بدی خلاص شد. پس حکمت را دارید بیان میکنید، نه که واقعا صنفی را مثلی را از قیمت جدا کرده باشید، جدا نشد دیگه. ثم لو فرض ان الصنف المتساوي من حيث القيمه في الانواع القيميه، دقت کنید خیلی رو عبارت توجه کنید، میگه اگر فرض بشود که صنف متساوی از حیث قیمت در انواع قیمیه عزیز الوجود است، نادر الوجود است، به خلاف انواع مثلیه، میگه اگر این فرض را بکنیم لم یوجب ذالک اصلاح طرد تعریف، یعنی این بیانتون که در حقیقت دارید معیار را غالب قرار میدید، این مانعیت تعریف را درست نمی کنه. یعنی دیگه تسلیم شدید که این تعریف مانع نیست، تداخل های پیش میاد. نعم یوجب ذالک الفرق بین النوعین فی حکمت الحکم به زمان المثل بالمثلی بالمثل و قیمه بالقیمه، حکمتش تسهیله. با این بیان در حقیقت دارید میگید در اون صنفی که اکثر افرادش متفقه در قیمتند مثل رو بده، اون صنفی که اکثر افرادش مختلف و قیمتند قیمت بده، برای اینکه اینجور قانون قرار بگیره راحت تر و عرف هم این رو بپذیره و شرع هم این رو امضا بکنه و کار تمام بشه. دیگه ننشینید سر این که جدا کنید مثلی رو از قیمی، مثلی از قیمی جدا نمیشه، هر کار بکنید تداخل ها هست، بعد بپذیرید تداخل ها هست، معیار رو غلبه قرار بدید. سلام شما.